بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که چنانچه در ارتباط با قوای ادراکی جزئی، یعنی قوای ادراکی که صور محسوس و معانی جزئی رو درک میکنه، سه حالت وجود داره: یکی حالت ادراک بالفعل، یکی حالتی که ما ازش به عنوان غفلت یاد میکنیم، یکی هم حالتی که به عنوان نسیان ازش یاد میکنیم. و این سه حالت نشون میده که ما در ارتباط با مدرکات جزئی افزون بر قوه مدرکه اونها، یه قوه حافظ اونها هم داریم. خب چنانچه در این قوای در واقع صورتیاب و معنای جزئیاب وضعیت به این شکله، ما همین سه وضعیت رو در حوزه معقولاتمون داریم. این در ادراکهای عقلی ما یه وقتی ادراک بالفعل داریم، یه وقتی نه ادراک بالفعل نداریم. به حسب تعریف هایی که کردیم و بحث هایی که مطرح شد، حالت ذهول داریم. حالت ذهول حالا الان معنا می کنیم به این سبک بالفعل نیست ولی بالقوه هست. بلا فاصله می تونیم یه تأمل هایی داشته باشیم، مجددا می تونیم ادراک معقولمون رو بالفعل کنیم. و یه وقتی هم حالتمون همونی هستش که به عنوان نسیان ازش یاد میکنیم، یعنی هرچی هم تأمل بکنیم نمیتونیم دریابیم. مجددا باید طریقی رو که از اول به دست آوردیم طی کنیم. خب سوال این بود که در حوزه ادراک معقول، حالا که وضعیت اینجوریه و همین سه حالت شبیه به اونچه که در ادراکات جزئی بود موجوده، آیا ما می توانیم برای نفس در مرحله عقلی افزون بر قوه مدرک معقولات، قوه حافظ معقولات هم لحاظ کنیم؟ سوال این بود. پاسخی که حکما دادن و صدرا هم در آثارش آورده این استش که نه، در قوای ادراکی جزئی این حرف رو می شود زد، به خاطر اینکه اونها مادی هستند و مرحله مادیت نفس قابل تجزیه و تقسیم، مثلا فرض کنید به دوتا، به چندتا و اینها وجود داره. ما میتونیم قوه مدرکه رو از قوه حافظه جدا کنیم، هر دو رو در همین حوزه نفس بدونیم. عجیبه که صدرام همین حرفا رو در جلد هفت اسفار همین بحثا رو مطرح میکنه و این نشون میده که این حرفا نباید بر اساس مبانی خودشون باشه. ولی در مرحله عقلی نفس، چون نفس مجرده و بسیط محضه، خب از جمله ویژگی‌هایی که حقیقت مجرد داره عدم انقسامه. وقتی عدم انقسام توش مطرح باشه دیگه معنا نداره ما بگیم یه بخشش مدرکه یه بخشش حافظ هست، این معنا نخواهد داشت. لذا ما در حوزه معقولات با اینکه حالت‌های سگانه رو داریم، ولی نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم که پس نفس ما افسون بر قوه ادراکی معقولات قوه حافظ اونها رو هم داره. پس با چیکار کرد؟ بحث رو به این سبک مطرح کردن، گفتن که قوه مدرکه اینها در ما هست و البته فرایندی داره و فرایندش هم این استش که نفس انسان پس از استعدادهای لازم مرتبط یا متصل یا متحد یا فانی در موجود عقلی مناسب با اون معنا میشه، یا جهت مناسب این معنا در عقل فعال. یک جمله اولی بر اساس مبنای اشراقی، جمله دوم بر اساس مبنای مشائی با اونجا میشه و در اون لحظه ادراک حقیقت معقول میکنه، ادراک حقیقت معقول میکنه. خب اما به محض اینکه از حالت ادراک بالفعل فرو افتاد، دیگه نمیتونیم بگیم این حقیقت معقول به نحوی از آنها در این نفس موجوده. نه، اینطور نیستش. به نحوی از آنها نمیتونیم بگیم در نفس موجوده، چون نفس تجزیه پذیر نیست در مرحله عقلی. باید بگیم همون خزانه‌ای که همون منبع اصلی که در وهله اول این صورت معقول رو انسان در ارتباط با او پیدا میکنه، همون خزانه این معقولاته. همین بحث رو آورده. بله، چرا؟ اونم باید نمیگم طبق مبانیش باید مثلا چیزهای دیگری خارج از نفس قائل بشه، نه، چون مبناش بگونه است که بساطت نفس رو در عین ترکیب پذیرفته. ایشون به راحتی اونجا رو میتونه جواب بده تو نفسه، با بساطتش هم جمع میشه، جور در میاد. لذا بر اساس مبانی اونجا اینجوری نگفته. اونجایی که به این بحث پرداخته، اما آدرسی که دادیم، اونجایی که به این بحث پرداخته مثل همین حکمای متعارف فرزاده گفت چون مادیه تجزیه پذیره پس اشکال نداره. بله، یعنی بر اساس اینکه اون چیزی که صدر و متعلم وارد شده که به ساتت نفس نوع خاصیه، باید این حرف رو تو اون جزئیات بوده. حالا تو اینجا حکما چی گفتن؟ حکما گفتن که همونی رو که واهب صوره خزانه است. یه وقتی هستش که انسان غفلت داره نسبت به معقولات خودش، یه وقتی نسیان داره. برای توجیه این معنا چی گفتن؟ گفتن برمیگردیم به نحوه استعداد و ملکه نفس در ارتباط با خزانه معقولات، یعنی عقل مفارق. به این برمیگرده. اگر به ای نحوه این نفس آمادگی ارتباط شدید رو با عقل فعال یا اون عقل مناسب داشت، در این صورت میگیم که این انسان اون معقول رو غفلت ازش کرده، ذهول ازش پیدا کرده، چون هر وقت که بخواد مجدد به راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه و اون معقول رو داشته باشه. اما اگر نه، این حالت ملکه یا این قدرت ویژه‌ای که توضیح دادیم درش نباشه، یعنی کنه، باید مجدداً تلاش از نوعی انجام بده برای ارتباط گیری و اتصال و اتحاد و فناء با عقل مناسب یا با اون جهت مناسب در عقل فعال، تا این معنا رو بتونه اخذ بکنه. اگه اینجوری هستش ما بهش میگیم چی؟ نسیان. پس بنابراین خزانه مدرکات معقول همونی هستش که واهب مدرکات معقول هستش. خب تا اینجا فرمایشات قوم در این ارتباط بود. صدر متعلم تو آثارش همین را آورد. لااقل من گشتم چیزی رو که بر اساس مبانی خود صدر را باید پیریزی بشه پیدا نکردم. چی؟ بله بله، بحث میاد. وقتی ما به تجرد نفس رسیدیم دیگه باید بحث رو پیاده بکنیم که ایشون مدرکات رو، مدرکات جزئی رو مجرد میدونه. اینها رو باید بحث بکنیم. خب چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، توضیح دادیم که بر اساس مبانی صدر المتعلهین بساطت و وحدت نفس، بساطت و وحدتی نیستش که با در واقع ترکیب و تکثر سازگاری نداشته باشه. ایشون بساطت نفس رو در عین تکثر تثبیت میکنه، چون راجب نفس اعتقاد ایشون چنانچه بعداً هم خواهد اومد این است که نفس یک حقیقت تشکیکیه، یه حقیقت ذو مراتبه، با اینکه واحده کثیره. و اساساً نگاه صدر متعلم در ارتباط با قوای نفس بر اساس همین نگاه تشکیکی به نفس شکل میگیره. یعنی نفس در اون نقطه اوجش که همه مادون رو مندمجن در خودش داره حقیقت نفسه، ولی وقتی ساری میشه و اون حقیقت اندماجی به لحاظ مراتب تشکیکی و شدت و ضعفی که پیدا میکنه بروزهای متعدد پیدا میکنه، همین بروزهای متعدد تو بستر تشکیک نفس است که قوا و آلات نفس تا حتی بدن رو تأمین میکنه. و از همین جهته که ایشون این جمله رو مرتب استفاده میکنه که ان النفس فی وحدتها کل القوا، ان النفس فی وحدتها فی بساطتها کل القوا. بحث وحدت در کثرت رو مطرح میکنه. اگر ما این نگاه رو مورد توجه قرار بدیم، طبیعتا این استدلال فرو می پاشه، این استدلال فرو می پاشه، گرچه همین نوع نگاه از منظر صدر و متعلقین که ادراکات جزئی رو مجرد میدونه میتونه تصریح کننده این باشه که قوه مدرکه با قوه حافظه متفاوته در حوزه ادراکات جزئی، چون نگاه صدر و متعلقین به نفس یه نگاه بساطت در عین کثرته، بساطت در عین ترکیبه، وحدت در عین کثرته. چون اینجوریه تو مرحله ادراکات جزئی بدون هیچ مزاحمتی ایشون میتونه بگه مدرک اینها یک مرحله از نفسه، یعنی یک قوه است، حافظ اینها یک مرحله و قوه دیگر از نفسه. خب عین همین جریان رو صدر و متعلقین میتونه در ارتباط با مدرک معقولات و حافظ معقولات بگه، یعنی دقیقا مشابه آنچه را که در ادراکات جزئی هستش، این سه حالت رو ایشون میتونه بدین سبک، الان میگیم میتونه، بعد باید استدلال برش بکنیم، میتونه بدین سبک توضیح بده. و اون هستش که در مرحله اول وقتی ادراک بالفعل صورت گرفته، پس مرحله مدرک این حقایق رو داره. یه چیزی همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، حالا ممکنه این مقداری بحث خیلی مندمج میشه، اینا اشکالی نداره بگیم این حرفا رو. و اون هستش که میدونید، در بحث بعدی هم باید اشاره بکنیم، میدونید که صدر و متعلقین معتقد هستش بر اساس حرکت جو، قبلا بحثایی که در فصول قبل داشتیم این معنا رو تداعی میکرد، بعدا هم چه بسا مباحث مناسب این بیاد، صدر و متعلقین بر اساس حرکت جوهری که برای نفس قائله، تغییرها و تحولها را تا مراحل مادی نفس پیش میبره، حتی مراحل مثالی رو هم به نظر میرسه که ایشون داخل میکنه، یعنی بر اساس حرکت جوهری نفس این تکامل ها رو پیدا میکنه. در اون مرحله نهایی که البته خودش هم باز طیف وسیعی داره، در اون مرحله نهایی بر اساس حرکت جوهری، نه اینکه مرتبه ای از هویت تجرد عقلانی براش حادث بشه. صدر متعلقین اینجوری تصویر میکنه، میگه در مرحله ای از حرکت جوهری نفس مرتبط و متصل و متحد با مثلا عقل فعال یا رب و نوع انسان میشه. بقیه انسان هم در همین قسمت هستن و این تو اون نقطه هستش که همه انسان ها به هم دیگه متصل و مرتبط میشن، همه انسان ها در اون نقطه به هم متصل و مرتبط میشن. الان دیدم بعضی از آیون برای تصحیح مسئله جامعه و وحدت جامعه این بحث را، البته از یک زاویه دیگه، این اینجوری وارد شدن، اگه میخوایم اینجوری وارد بشیم این بهتره. تو اون نقطه وحدت انسان ها اتفاق میافته. صدر متعلقین معتقد هستش که چی؟ یعنی مرحله عقلانی برای انسان حادث نمیشه، زائل هم نمیشه، ارتباط با اون، یعنی اصلا عقل فعال یا اون جهت عقل فعال یا جهتی از رب و نو، رب و نو انسان میشود همون مرحله عقلانی انسان. اگر این حرف رو بزنیم، حالا دیگه باب شکایت از صدر متعلقین باز شده دیگه، این اگر این حرف رو ما بخوایم مطرح بکنیم، خب اون وقت حتی قوه مدرکه رو هم بگیم توی نفس بی‌معناست. توجه کردی؟ اگر بگیم قوه مدرکه معقولات هم توی نفس بی‌معناست، اگر بگیم نه چون متحد باش شده که نه این حقیقت او شده، خب به شرع ایزن همین حرف رو در ارتباط با قوه حافظه هم بزنید. این اگه میگید خزانه عقلی مرحله از وقتی نفس بر اساس حرکت جوهری متحد باش میشه میتونه مدرک معقول بشه، و که نه همین اتحاده هستش که حقیقت مرحله تجردی عقلانی نفس انسان رو تشکیل میده، یعنی حقیقت عقل، عقل فعال، عقل مفارق منظوره، عقل مفارق همون مرحله تجرد عقلانی انسانه، خب خزانش هم همونجا باشه. توضیح چی میخوام بگم؟ یعنی حتی اگر ما برای نفس انسانی در فرایند حرکت جوهری قائل نشیم که به لحاظ خودش، یعنی انسان جزئی به لحاظ خودش دارای مرحله عقلانی هستش، این رو هم قائل نشیم، بلکه معتقد بشیم از باب ارتباط و اتحاد با اون عقل مفارق هستش که در واقع این حرکت جوهری تکاملی انسان تو همون بستر ادامه پیدا میکنه، که این نظریه صدرا برخی از مشکلات فلسفی رو میخواد حل و فصل کنه، و اونم بحث حدوث مرحله عقلانیه، که حدوث مرحله عقلانی چه معنا میتونه داشته باشه. ایشون به این ترتیب تلاش کرده بگه چیزی حادث نمیشه به عنوان عقل مفارق، ارتباط با عقل مفارق حادثه، چون چه اینم میتونه مثلا فرض کنید که زائل هم باشه، حادث و زائل این ارتباطه است، نه حادث و زائل مرحله عقلانی. صدرا در پی تصحیح این مباحثه. حالا اگر فرض کنید که این روند رو ما بپذیریم، این روند رو ما بپذیریم، خب باید بگیم مرحله اون عقل فعال یا هر عقل مفارق، هر چیزی که در نظر میگیریم در عالم عقل که نفس انسان بر سر جاری باش مرتبط میشه و اونجا ادراک بالفعل عقلانی صورت میگیره، خب چرا نگیم که اصلا همون حقیقت خزانه او هستش؟ مضاف بر این که مواظب باشید اگر میخواید جدا کنید، خب مرحله ادراکی رو با جدا کنید. اگر میخواید جدا نکنید، بگید واقعا میشه حقیقت انسان، خب همون عقل فعال کهنه میشه چون مثل اینکه باش متصل شد، چنانچه شده مرحله ادراکیش مرحله خزانه اش هم هست. بله؟ نه بیرون انسان، انسان متحد باش میشه، عین اون میشه، درسته؟ نه اونا دیگه همه بالقوه است که حرکت جوهری رو تصدیق میکنه، توجه کردید؟ وقتی به ادراک بالفعل میرسی، یعنی قبلا عقل فعال است انسان بالقوه، الان عقل فعال است بالفعل، توجه کردید؟ اصلا عقل مستفاد معناش همینه دیگه، یعنی ترتیبی که آیون میگه معناش همینه. عقل هیولانی ما داریم، بعد عقل ملکه داریم، بعد عقل بالفعل داریم، بعد عقل مستفاد داریم. در مرحله حالا از عقل بالفعل به بعد، حالا به محض اینکه یک معقول حاصل شد، این وضعیت حاصل میشه، عقل مستفاد نقطه خیلی اوجشه. پس انسان عقل فعال است طبق تعریف حکما و حتی صدر المتعالین، عقل فعال است بالقوه. عقل فعال میتواند بشه و چی؟ بالفعل میتواند عقل فعال بالفعل بشه، و تو نقطه سیر اوجم همین رو نشون میده، خیلی از مباحث دیگه هم این رو پشتیبانی میکنه، توجه کردید؟ حالا اگر ما این فضا رو در نظر بگیریم، من اینو میخوام عرض بکنم، قوه مدرکه و قوه حافظه رو یک دست بگیریم یا هر دو رو خارج از نفس بگیریم، به یک معنا در اینی که در این نفس میشه، یا اگر گفتیم از باب اتحاد با او میشود این او، خب حافظه رو همین کارو بکنیم، چرا جدا بکنیم؟ مدرکه رو براش قرار بدیم. مضاف بر این که استدلالی که حتی صدرا تو این قسمت آورده، استدلال حکمای متعارف تو این بحثه، مسئله بساطت گیره. خب بساطتی که شما تبیین کردید که این مشکل رو نخواهد داشت. پس بنابراین فرمایشات صدرا به این سبک سیر میشه. عرض ما این استش بر اساس مبانی خود صدرا متعلی، نه در فلسفه، در مباحث معرفت و نفس این معنا رو بر نمیتابه. من به نظرم میاد که باید یه جای آثارش باشه، یه توجه کردید، یه چیزی باید گفته باشه، حتما تتبع بیش از این باید کرد، یه جایی باید این نقطه وجود داشته باشه، نباید ایشون راضی بشه به این حرفا در این بحث. حالا این ببینیم تا ادامه کار چجور میشه، میخوایم استفاده کنیم از کلمات آقایون ببینیم چجوری میشه. حالا با توجه به این بحثی گفتیم، الان میگیم پس امکان دارد نفس انسان به لحاظ نفس انسانی، این قوای انسانی افزون بر قوای اماله و علامه، در کنار قوه علامه قوه حافظه معقولات هم داشته باشه. الان میگه ممکنه که مشکلی وجود نداره تو این بحث. حالا اون بحثی که انتظار توضیح دید اون رو رها کنید، بیایم تو بستر خودمون، یعنی بر اساس نظام تشکیکی نفس هیچ مانعی وجود نداره. اون توضیحی که دادیم که از باب ارتباط با عقل فعال چه صدر داره این کار رو میکنه، یا باید مدرکرم جدا کنه، یا باید هر دو رو در نفس قرار بده، اون سر جا خوده، اون تمام شد. حالا میخوایم عرض بکنیم که بر اساس مبانی معرفت نفسی صدرایی که صدرا نفس انسانی رو حقیقت واحد ذو مراتب، بسیط مرکب، واحد کثیر میدونه، چه مانعی داره که ما اصلا میخوام اول این چه مانعی داره رو بگیم بعد راه رو باز کنیم. چه مانعی داره که صدر المتعلین، اساسا ما در مرحله مرحله ای از نفس معتقد بشیم که قوای چندگانه ای تو این مرحله عقلانی نفس وجود داره. یه مرحلهش در واقع قوه علامه است، یه مرحلهش حافظه است، یه مرحله که مرتبط با بدن میشه که همون چی باشه؟ اماله باشه. چه اشکال داره که چنین سیستمی رو در نفس ما تعبیه بکنیم، چنین نظامی رو قبول بکنیم و بپذیریم؟ ابتدا این بحث رو عرض کردیم و بعد در ادامه این نکته رو آوردیم که از جمله چیزهایی که قبول کردن این معنا را روش تأکید میکنه و ما رو متمایل میکنه که این نظر رو بپذیریم، توجه و تمرکز روی غذایای کلیه کاذب هستش. غذایای کلیه کاذب برای این آیه مطرح بوده که غذایای کلیه یعنی مدرکات معقوله که صحت و واقعیت و نفس العملیت نداره. ما اینا رو چجوری در خودمون داریم؟ این اشتباهات عقلی که پیش میاد این تو کدوم مرحله است؟ اگه شما روند ادراک معقولات رو میگید از باب ارتباط با چیه؟ عقل فعال. و عقل فعال که توش خطا و اشتباه نیستش. ما این خطا و اشتباه ها رو اولا شما بگید تو مرحله ادراک کجا داریم، بعد تو مرحله خزانه کجا داریم، اینا چجوریه، چجور باید توضیح داده بشه. خب جلسه قبل این رو عرض کردیم، صدر المتعلهین وقتی با فرمایشات، میخوام یه فضای دیگر از بحث رو کنیم، جلسه قبل هم تذکرش دادیم، حالا باید پیوست بریم تا بحث رو تمام کنیم. صدر المتعلهین وقتی با این بحث جناب شیخ شهاب الدین سهروردی روبرو میشه که ایشون افزون بر عالم عقل و عالم ماده، عالم مثال رو هم در واقع معرفی میکنه و توضیحات دربارش میده و بعد هر چی توضیح شیخ اشراق راجع به مثال میده همونی هستش که ما الان به عنوان مثال منفصل میشناسیم، یعنی عالم مثال، و چیزی به عنوان مثال متصل و خیال متصل تعبیه نمی کنه. صدر المتعلهین در اسفار همین جلد یک صفحه 302 303 اینا ضمن موافقت با شیخ اشراق در اصل مسئله میگه در کجاها من از ایشون فاصله میگیرم. از جمله جاهایی که میخواد فاصله بگیره همینه که ما افزون بر اثبات مرحله مثالی برای عالم، باید یک مرحله مثالی خاص تحت تصرف نفس انسانی رو هم تعبیه بکنیم. بیان ایشون رو ببینیم در صفحه 303 با این طول تفسیری که امروز دادیم باید هر دو ساعت رو قرار میدادیم. خیلی خوب، در صفحه 302 نقد عرشی داره ایشون شروع میکنه، یعنی بعد از اینکه فرماشات شیخ اشراق رو که گفت و گفت، بعد میرسه به نقد عرشی. اعلم انا ممن یؤمن به وجود العالم المقداری الغیر المادی. من قبول دارم وجود عالم مقداری غیر مادی را، یعنی عالم مثال رو من قبول میکنم. فرماشات ایشون داره حرف درستی، کما ذهب الیه اساطین الحکمه و ائمه الکشف حسب ما حرره و غرره صاحب الاشراق اتم تحریرا و تقریرا. یعنی میخواد بگه که اساطین حکمت و ائمه کشف اینا داشتن، بله تقریر و تحریر کاملش رو در دوره اسلامی شیخ اشراق انجام داده. حالا هر صورت الا ان نخالف معه فی شیئین، الا اینکه من مخالف با شیخ اشراق هستم در دو تا نقطه. حالا ما نقطه دومش کار نداریم چون بحث صور مرآتیه است که صدران نمیخواد قبول کنه. شیخ اشراق معتقده که صور مرآتیه همون آینه مظهری است برای ارتباط با عالم مثال و ما در واقع با عالم مثال مرتبط میشیم. حالا ایشون تو اونجا مخالفت میکنه، ولی نقطه اول همونی است که ما میخواییم. خیلی سریع میخونم، احدهما ان الصور المتخیل عندنا یه ویرگول میخواد موجودتان کما او معنا الیه فی صفع من النفس. صور متخیله در نزد ما در عالم مثال منفصل نیست، پیش ما هست، موجود هستش در سقعی از نفس، در ناحیه ای از نفس، سقعی ناحیه، در منطقه ای از نفس. این کی به صدر متعلین چه چیزی به صدر ما اجازه میده این حرف رو بزنه؟ در اینکه اینا رو مجرد میدونه، همون بساطت ویژه نفسی که ایشون قائله بهشون اجازه میده که اینجور تحلیل بکنه. فی سقع من النفس به مجرد تأثیرها و تصویرها به استخدام خیال، یعنی در واقع تأثیر نفس و تصویر نفس به استخدام خیال این صورتها را. حالا لا فی عالم خارج انها به تأثیر مؤثر غیرها، نه اینکه در عالم خارجی از نفس باشه به تأثیر مؤثر غیر از نفس، کما یفهم من کلامه، همون که از کلامش همین میشه. چرا؟ به دو تا دلیل. دلیل اول لظهور ان تصرفات المتخیله و دعابات الجزافیه و ما تعبس بهی من الصور و الاشکال الغبیهه المخالفت لفعل الحکیم لیس الا فی عالم صغیر نفسانی. یکیش سریع معنا میکنم، یکیش به خاطر این تصرفات متخیله و بازی های گزافی است که نفس در میاره، صور اشکال قبیه ای که مخالف با فعل حکیمه. این نمیتونه بگیم اینا رو به خدا نسبت بدیم که در عالم خارج از نفس ما خدا اینجوری خلق کرده، این که نمیشه. خب این تصرفات متخیله رو باید بگیم لیس الا فی عالم صغیر نفسانی، باید بگیم تو در حیطه ماست. لعیل شیطنت قوت المتخیله، به خاطر شیطنت قوه متخیله. یک دلیل. دلیل دوم و ان هذه الصور الخلقیه، دلیل دوم اینه که اصلا این صور بقا و عدم بقاش به نفس ما وابسته است، ما میخوایم میاریمش، یعنی ما داریم انشاء میکنیم و ما داریم او رو جمع میکنیم. اینا نشون میده که مهمترین بحثی که ایشون داره تحت تصرف ماست. بیانشون میبینید میگه که و ان هذه الصور الخلقیه باقیتون به بقای توجه النفس و التفات الیها و استخدام هل متخیله فی تصویرها و تثبیتها فاذا اعرض عنها النفس ان عدمت و زالت لا انها مستمره الوجود باقیتون باقیه لا به ابقاء النفس و حفظها ایاها کما زعمه. ایشون فکر کرده اونا سر جای خودش هستش، نفس با او کار نداره، اینجور نیستش. بعد البته توضیحاتی داره که در ادامه. یه نکته هم اینجا تو این ادامه هست، من جلسه قبل ببینید یکی از دوستان یه سوالی کرد. ببینید در مرحله ذهول خب میره ولی مجددا انسان میتونه برش گردونه، ولی در مرحله نسیان گفتیم باید از اول کار رو شروع کنه. ایشون تو این عبارت رو میتونه آدم به قبول نداریم مثلا، ولی ایشون تو این عبارت میگه که این عملیات مجدد ممکنه نیازمند به فرض کنید اگر محسوس باشه به حس جدید باشه، ممکنه با وضع علائم باشه. توجه کردید ایشون بین والفرق بین الذهول و النسیان ان للنفس فی الاول ملکه الاقتدار علی تصویر الصور الخیالی من غیر افتقار الی احساس جدید او غیره او غیره رو بعدا تو سطر بعد معنا به خلاف ثانی یعنی نسیان فین فیه یحتاج الی ذلک یعنی احساس جدید او ما هو به منزلت احساس جدید کل علامات الداله صفحه 303 جلد 1. حالا اما الان کار به این نکته نداریم، برگردیم به بحث خودمون. خب صدر متعلقین در مقابل شیخ اشراق اومده گفته که جناب شیخ اشراق ما صور مثالی که دعابات جزافیه توش باشه و میبینیم تحت تصرف ماست فراوان داریم، نمیتونیم اینا رو به مثال منفصل نسبت بدیم، پس در ما یک مثال متصلی است که تحت تصرف ما هست. حالا وقتی این مسئله وجود داره، متأخرین از صدر المتعلهین اینا اومدن گفتن خب چرا همین روند رو ما در ارتباط با مرحله عقلی نداشته باشیم با تکیه بر غذایای کلیه کاذبه؟ یعنی دقیقا همین استدلالایی که صدر متعلین کرده ما رو وادار میکنه که در مرحله عقلی هم چنین نظامی رو تثبیت بکنیم، چون بسیاری از کلیات تحت اختیار ما هستش، بحث صورتگری نیست، تحت اختیار ما هستش. حتی ما میتونیم فرض کنیم این کاذبه رو نگاه کنید، غذایای کلیه کاذبه، کاذبه یه وقتی میدونید که کاذبه یه وقتی کذب اخلاقی منظوره، یه وقتی کذب معرفش، کذب معرفش مثلا یعنی مطابق نیست، یعنی نه اصلا خودش میدونه دروغه ولی میسازه، کلی هم میسازه، در تحت اختیار ما هستش این مرحله. خب ما اینا رو که نمیتونیم به مرحله عقل نسبت بدهیم، و چون مرحله عقل اگه نسبت بدیم چجوری فعل پروردگار که فعل حکیمانه هستش بخواد اینها رو ایجاد بکنه؟ دقیقا این استدلال ها حاکی از اینه که ما چنانچه افزون بر مثال منفصل مثال متصل درست کردیم، افزون بر عقل منفصل باید عقل متصل درست کنیم، چنانچه مثال اکبر داریم و مثال اصغر باید عقل اکبر و عقل اصغر داشته باشیم. البته غذایای کلیه کاذبه فقط علامت وجودشه، وقتی عقل اصغر درست کردیم غذایای صحیح هم به اون نسبت میدیم. هیچ اشکال نداره که بگیم از باب ارتباط با عقل مفارق مثلا این حقیقت کلی رو درک میکنه، اما خودش مرحله‌ای داره که او رو درک میکنه، این قوه مدرکه رو، قوه مدرکه اصلا این کلیات در ما هست. توجه کردید؟ بله، بر اساس حرکت جوهری شما مراحل حرکت جوهری به وجود میاد تا از باب ارتباط با چی؟ با عقل فعال. ولی در ارتباط با عقل فعال مرحله عقلی در ما شکل میگیره واقعا. فقط یک مشکل اینجا به وجود میاد که اون رو باید حل و فصل بکنیم، و اونم حدوث یک مجرد عقلانیه که به نظر میرسه تو دستگاه صدرا و بر اساس حرکت جوهری مشکلی نباید ایشون میداشت برای طرح این بحث. توجه کردید؟ ببینید چجوری صدرا پرداخته و چجور میشه بر اساس مبانی ایشون مسائل رو مقدار تغییر داد بر اساس همین مبانی خود ایشون. بله؟ عقل متصل رو میخوام بگم، عقل متصل میخوام بگم الان یک مرحله عقلانی حادث میشه. خب صدرا ممکنه در جای دیگه جلوی ما رو بگیره بگه مرحله عقلانی حادث میشه، یعنی چی؟ حدوث زوال در مرحله عقلانی معنا نداره، اتحاد با عقل و عدم اتحاده. عرضمون این هستش که بر اساس مبانی صدرا متعلم تو حرکت جوهری مشکلی صدرا نداره برای طرح این بحث که بخواد مسئله حدوث و زوال رو از به جهت دیگری حل و فصل بکنه. حالا بریم جلو تا ببینیم، یواش یواش بریم جلو توجه که قدم به قدم. خب این حالا ببینید کیا این حرف رو زدن، هم حاجی سبزواری این نکته رو متذکر شده، هم علامه طباطبایی. ما تو پاورقی فقط گفتیم پاورقی علامه، ولی حاجی هم هست. ولی حالا نگاه بفرمایید تو همون صفحه 303 دو تا حاشیه است، یعنی حاشیه علامه از صفحه 302 شروع میشه تا میرسه به صفحه 303، حاشیه حاجی در صفحه 303 هست، ولی حاشیه علامه اونجایی که ما بهش احتیاج داریم این قسمته. لکن ینبغی ان یقال به مثلهی فی العقل، یعنی دقیقا همون حرفایی که ایشون در باب مثال زد شبیه اونو تو عقل هم میشه زد. لکن یم بقی ان یقال، نمیشه زد بلکه سزاوار زده بشه. یم بقی ان یقال به مثلهی فی العقل فانما تجده النفس من الصور العقلیه ایضا غیر خارج ان عالم عالم نفسها، آنچه را که نفس از صور عقلی میابد هم خارج از عالم نفس خودش نیست و هیتت ذاتها. چرا؟ لجریان ما مر من البرهان فی المثال فیه بعینه. دقیقا هر چی ایشون راجع به مثال گفت راجع به عقلم پیاده میشه. دو تا دلیل ایشون برای مثال آورد، یکی اینکه مثلا دعابات چیزای جزافیه و شلوپلوغ در صور هستش، این نمیتونیم به خدا نسبت بدیم پس در ما هستش، و یکی دیگه این هستش که تحت تصرف میخوایم میاریم میخوایم نمیاریم. خب ایشون میگه هر دو دلیل عیناً در معقولات هم وجود داره. هر دو ببینید تحولات وسیع این بحث ایجاد میکنه ها، این بحث تحولات وسیع ایجاد میکنه. حتی به نظرم تو بحث وجود ذهنی و مباحثی که وجود داره تو اونها هم تحول ایجاد میکنه. باید این رو مراقب باشیم، یعنی تمام پس لحظه های این بحث را اگر بخوایم واردش بشیم هم باید توجه بکنیم. این فرمایش چیه؟ علامه طباطباییه. بله؟ خب مدرک را من عرض کردیم به حسب برخی از بحثایشون نباید این حرف رو بزنه. نه خب میزنه، اونجا میگه که اصلا چیزی حادث نمیشه براش، فقط ارتباط با اوست، چیزی حاصل نمیشه اصلا نیست. آره، یعنی در حال رو که حداقل حکمای دیگر قائل بودن که چی؟ مدرک در ما هست، حافظ در ما نیست. به نظر میرسه توضیحات صدر و متعلم به اینجا منجر میشه که اصلا مدرک هم در ما نیست. اگر میخواهید بگید اتحاد با عقل فعال میشود، انسان خود اون عقل فعال خب حافظ هم در اونجا در نظر بگیرید، چه مشکلی داره؟ ببینید میفرماد که حالا این فرمایش کی بود؟ این فرمایش علامه طباطبایی است. اما فرمایش حاجی رو نگاه کنید، حالا یه صحبتی حاجی داره من به اونا توجه نمی کنم. اینجا میگه والحق عندي في التخيل ما قال المصنف، حق از نظر من سبزواری همونی هستش که صدر متعلق گفته، یعنی حرفای شیخ اشراق رو با تکمیل کرد. ولیکن فی التعقل انه به مشاهده النفس، یعنی حق در مرحله تعقل به نظر من اینه، انه به مشاهده النفس نفس نوریه اکوس المسل الالهیه. اینا رو اگه بخوایم باز کنیم و بگیم دقیقاً دیدگاه صدر سبزواری چی میشه، خب یه مقدار مفصل خواهد شد، این تو بحث وجود ذهنی اینا باید پی گرفت. حالا ولیکن فی التعقل انه به مشاهده نفس نوریه اکوس المسل الالهیه و اشعتها المتفاوته معها مرتبتن، یعنی مشاهده میکنن نفس نوری اکوس عکس ها و تصاویر مسل الالهیه و اشعه در واقع اونها رو که اینا متفاوت هستن با نفس از ذات مرتبه. فکما اینجاش بیشتر شده بس منه، فکما ان خیالات نفس عالم و مثال هل اصغر کذالک عقلیاتها عالم و عقل هل اصغر. اینجا داره لا علم، علم نیست، لا عالم، لا عالم العقل الاکبر. این تعبیر دیگه کامل میکنه، این تعبیر خود علامه نداشت ولی مرحوم سبزواری داره. میفرماد که چنانچه خیالیات نفس عالم مثال اصغر نفسه، این در عالم، این که نگفته در عالم مثال اصغره، بخاطر اینکه اصلا مثالیات همون عالم دیگه در تسامحه. کذالک عقلیاتها عالم و عقل هل اصغر، عقل اصغر نفسه. خب این یعنی چی؟ یعنی پذیرش مرحله عقلانی. من یادم نیستش که مثلا خود حاجی سبزواری و خود علامه طباطبایی که میل به این بحث پیدا کردن تو بحث حدوث مرحله تجرد عقلانی برای سرگرد جاری چی میگن؟ مشکلی که صدرا داره اونجاست. صدرا بحث حدوث و زوال رو میخواد، اونجا رو در فکرش هست. من الان یاد ندارم که این بزرگواران مثلا به اون بحث توجه کرده باشن، اونجا رو چجوری حل میکنن. اونجا هم با توجه داشت که بر اساس مبانی نفس شناسی صدرا و در حرکت جوهری مشکلی پدید نمیاد، ولی در اساس صدرا اونجوری حل و فصل کرده و قضیه رو. بله، چون میگه که موجود عقلانی حادث حدوث درش معنی نداره، حدوث در عالم ماده است. چیزایی که مادی باشن حدوث داره، چیزی که مجرد باشه که حدوث درش معنی نداره. بله، خب همین دیگه. تو باب مثال رو گفتم ایشون توش فضاش مبهمه، هم تو عالم هم تو نفس این بحث رو، ولی ایشون عملا تو بحث تکامل جوهری نفس مثال رو داخل کرده تو بحث تکاملی، فقط تو عقل هستش این حرف رو نمیزنه. ببینید این بحث واقعا جای توجه و التفات در حد یک مقاله یک رساله داره که جمیع ابعاد ماجرا مورد پیگیری قرار بگیره، همه ابعاد قضیه. کجا رو؟ اون ایشون که مثلا میگه چیزی حادث نمیشه، که میگه ارتباط با عقل فعال حادث میشه و مشکلی پیدا ظاهرا پیدا نمیکنه. توجه کردید؟ من تو ما عرضمون این است که بر اساس این حرفایی که الان میخوایم عقل متصل درست کنیم. اگه عقل متصل درست کردیم، اینه از باب ارتباط با عقل مفارق داره مرحله عقلانی شکل میگیره در نفس انسانی، عقلانی جزئی داره شکل میگیره. خب در اینجا کانه یک موجود عقلانی داره حادث میشه. خب با توضیح داد هر کجا جایی که رسیدیم اونجا رو تقدیم میکنیم، یا بذارید همین آخر همین بحث این نکته رو عرض بکنیم. خب پس بنابراین ببینید فرمایش، بله لا عالم العقل اکبر، بعد یه جمله آخر حاجی سبزی بود اللهم الا اذا فنت النفس في العقل الفعال. بله ما هیچ مشکل نمیبینیم که بر اساس حرکت جوهری یک زمانی عقل متصل با عقل منفصل بشود یکی، این مانعی وجود نداره. یعنی تو همون روند حرکت جوهری بحثایی که خود صدر آمد کرده اشکال نداره، ولی شما تو روند حرکت جوهری باید تبیین بکنید کیفیت شکلگیری عقل متصل را. و اصلا این بابی هستش برای اینکه بعدا این عقل متصل بتواند کاملا فانی در واقع عقل اکبر منفصل بشود و مثلا انسان کامل تو مسیرش مطرح بشه. خب این تا اینجا باشه. پس بنابراین ما تا اینجا بر اساس تکیه بر مسئله غذایای کلیه کاذبه و اینکه اینا تحت تصرف ما هستش مرحله عقل متصل درست کردیم. خب حالا که مرحله عقل متصل درست کردیم، یه سوال، خزانه حافظ این معقولات کلی از جمله معقولات کلی کاذبه کجا هستش؟ توجه کردید چی شده؟ همون دلیلی که میاد عقل متصل رو اثبات میکنه. خب خزانه غذایای کلی کاذبه رو هم باید تبیین بکنیم دیگه. خزانه غذایای کلی کاذبه بر اساس همین روندی که داریم پیش میریم، الان صدرا نظر دیگه داره که عرض خواهم کرد. این صدرا متوجه این ابعاد هست، داره یک ساختاری درست میکنه. توجه کردید؟ خزانه غذایای کلی کاذبه کجا هستش؟ این نکته مطابق این روندی که داریم پیش میریم ایجاب میکنه که ما افزون بر قبول کردن قوه مدرکه معقولات در خود نفس به عنوان عقل اصغر و عقل متصل، ما باید قبول بکنیم که قوه حافظ معقولات هم در خود نفس است و از جمله معقولاتی که در خودش ذخیره میکنه چیه؟ همین قضایای کلیه کاذب هست. یه شخصی مثلا یک اندیشه اشتباه داره، 50 سال بعد هم همین رو داره، توجه کردید؟ این به لحاظ اون چیزیست که در درون خودشه. قوه حافظ معقولات از جمله چه معقولاتی؟ قضایای کلیه کاذب هم. بستر معرفت و نفس صدرام اینو ایجاب میکنه. چرا؟ چون ایشون میگه بساطت نفس بگونه ای نیستش که تکسر رو پس بزنه، تکسر رو پس بزنه. نفس و فی وحدتها کل القوا، فی بساطتها کل الاشیا. پس این ما میتوانیم افزون بر قوه مدرکه قوه حافظه لحاظ بکنیم، یه چیزی یه مقدارش لحاظ بکنیم. فیمکن لنا القول بان النفس تدرک المعقولات بقوه. پس با روندی که توضیح دادیم که بساطت نفس و وحدت نفس به گونه ای است که با تکسر جمع میشه و قبول تکسرها و تعددها بساطت نفس رو تخریب نمی کنه، فیمکن لنا القول بان النفس تدرک المعقولات بقوه. پس میشه، این امکان برای ما هست، میسور است برای ما که نفس معقولات را به یه قوه ای درک بکنه و تخزنها به قوه اخرى و خزانه بکنه همون معقولات را به یه قوه دیگری که لا تحتاج فی استرجاعها الى اتصال مستعنف به واهب الصور، که نیاز نداشته باشه در برگردوندن این معقولات به یک اتصال جدیدی به واهب الصور که مجددا به واهب الصور متصل بشه تا اینو بگیره، نه، در خودش داره ذخیره کرده. این حالت چی بود؟ حالت غفلت، حالت ظهور. کما تحتاج الیه فی حالت نسیان، اونگونه‌ای که محتاج استش به اتصال مستنف به واهب الصور در حالت نسیان، در حالت نسیان نیاز به اتصال مجدد داره. پس بنابراین فلنفس الانسانیه قوه خازنه للمعقولات مضافتن علی قوتیه العلامه والاماله، افزون بر دو قوه الله. یعنی میخوایم اگر شما تعدید قوای نفس انسانی به ما و انسانی میکنید، نباید منحصرا قوه اماله و علامه رو بگید، باید قوه خزانه علامه رو هم چیکار بکنید؟ متذکر بشید. مضافتن علی قوتیه العلامه و الاماله، این هم باید بگید. والذی یوجب الانعطاف الی قبولها الغذای الکلیت الکاذبه، اون چیزی که موجب انعطاف به قبول این دیدگاه میشه، یعنی بپذیریم که هم بستر که آماده است، یعنی بستر معرفت نفسی که آماده است، حالا باید دلیل برای اثباتش بیاریم. والذی یوجب الانعطاف الی قبولا، دلیل برای اثبات به لحاظ وجدانی هم که داریم، چون همون سهالتی که در بقیه است در اینجا هم هست. فقط مشکلاتی ما داشتیم که اون مشکلات توجه خودش با توجه به نوع بساطت حل و فصل شده. حالا میخوام بگیم چیزایی که این معنا رو تاکید میکنه و نشون میده که این معنا باید باشه اینه. والذی یوجب الانعطاف الی قبولها الغذای الکلیت الکاذبه وهیه، یعنی غذایای کلیه کاذبه. وهیه کما تدل علی وجود عقل متصل بنا و تحت تصرفنا، یعنی این غذایای کلیه کاذبه چنانچه دلالت می کند بر وجود عقل متصل به ما، به تعبیر جناب حاجی سبزواری عقل اصغر، عقل اصغر و تحت تصرف ما. کما ان تصرفات المتخیله و دعابات هل جزافیه تدل علی وجود عالم مثالی متصل بنا و تحت تصرفنا، چنانچه تصرفات متخیله و بازی‌های گزافی و جزافی متخیله دلالت می‌کند بر وجود عالم مثالی متصل به ما و تحت تصرف ما، کذالک. تا اینجا خواستیم بگیم که چی؟ یعنی چنانچه این عقل متصل ما داریم، ولی حالا می‌خوام بگیم خزانه عقل متصل هم داریم. کذالک تدل علی، همچنین همین غذایای کلیه کاذبه دلالت می‌کنه که چی؟ کذالک تدل علی وجود قوت حافظت ایاها تسترجعها النفس بها بعد ان غابت و شاعت استرجاعها، همچنین دلالت میکنه که یک قوه حافظه این غذایای کلیه کاذبه، یه حافظه، نگید فقط خزانه این هست بقیه نیست، یعنی خزانهش که درست میشه دیگه، یعنی خزانه معقولات تمام شد، ولی الان راه رخنه ما کجاست؟ همین غذایای کلیه کاذبه هستش. کذالک تدل علی وجود قوت حافظت ایاها، یعنی حافظ این غذایای کلیه کاذبه، تسترجعها النفس یعنی برمیگردونن اونها رو نفس به وسیله همین قوه حافظه. بعد ان غابت، بعد از اینکه اینا غیبت پیدا کردین، از حالت ادراک بالفعل رد شد و شاعت استرجاعها، و نفس خواست که اونا رو برگردونه، قوه حافظه‌ای داره که به وسیله اون میتونه این قضایای کلی کاذبه و بقیه معقولات رو ارجاع بده. وقتی ما تمام شد، من میخواستم یعنی جلد هفتم آوردم که کار تمام بکنیم، نشد. این خلافا لصدر الحکما میمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.